ساعت 5 به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد اجلاس جده در رابطه با صلح افغانستان که قرار است به زودی برگزار شود، مشکل انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به کجا رسیده و مطالب دیگر. برنامه هفتواری آزادی و شنندگان را نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروغ.
در ابتدا سرخط چند خبر. شماری از مسئولان فدراسیون فوتبال افغانستان به شمول رئیس این فدراسیون ممنوع الخروج اعلان شدند. پاکستان این موضوع را رد کرده که پروژه زیربنایی چند میلیارد دلاری که از سوی چین تمویل می شود بود نظامی دارد و نیروهای حکومت سوریه برای اولین بار در 6 سال وارد شهر منبیج شدند. تفصیل اخبار. لوی سارنوالی افغانستان، شماری از مسئولان فدراسیون فوتبال به شمول کرام‌الدین کریم رئیس این فدراسیون را ممنوع الخروج اعلان کرد. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
4 تن از مسئولین فدراسیون فوتبال به شمول رئیس فدراسیون ممنوع الخروج شده، 1 تن هم از کارمندای فدراسیون فوتبال و اساس نظر هیئت ممنوع الخروج اعلان شدند. همکارای ما با جدیت و قاطعیت قضیه را مورد رسیدگی قرار میدن.
خالده پوپلزای مدیر پیشین تیم ملی فوتبال دختران افغانستان اخیراً برخی از مسئولان فدراسیون فوتبال این کشور را به بدرفتاری جنسی با شماری از بازیکنان این تیم متهم کرد. مسئولان فدراسیون فوتبال افغانستان این اتهام را رد کردند. لوی سارنوالی افغانستان ماه گذشته گفت که به اساس پیشنهاد هیئت حقیقت یاب، وظایف کرام‌الدین کریم رئیس فدراسیون فوتبال، سکرتر جنرال و معاون این فدراسیون و مسئول کمیته دروازه‌بانان و همچنان مسئول ارتباطات ولایتی فدراسیون فوتبال تعلیق شده است. مقام‌های امنیتی ولایت اروزگان می‌گویند که کماندوهای افغان و نیروهای بین‌المللی عملیات تازه نظامی را بر ضد طالبان در مرکز این ولایت برا انداختند. سردار محمد حیا، سرپرست قماندانی امنیتی اروزگان، امروز بر رادیو آزادی گفت که این عملیات نظامی صبح امروز در شهر ترینکوت آغاز شد.
این عملیات کماندویی است که جزئیات آن را بعداً ارائه می‌کنیم. این عملیات صبح وقت آغاز شد.
وی افزود که قوای بین‌المللی نیروهای افغان را در این عملیات حمایت هوایی می‌کنند. سرپرست قماندانی امنیتی ولایت اروزگان نگفت که تا حال به طالبان مسلح در جریان این عملیات تلفات وارد شده است یا خیر. طالبان مسلح در مورد عملیات نظامی که نیروهای افغان بر ضد این گروه در مرکز ولایت اروزگان را اندازی کردند تا حال چیزی نگفتند. مقام‌ها در ولایت کندوز میگویند که شهرهای کندوز تخار باز شده است. این شهرها صبح امروز در نتیجه درگیری بسته شده بود. حیات الله امیری ولسوال خان‌آباد پس از چاشت امروز به رادیو آزادی گفت که درگیری میان نیروهای افغان و طالبان مسلح پایان یافته و شهرهای کندوز تخار برای ترافیک دوباره باز شده است. به گفته آقای امیری در جریان درگیری با طالبان مسلح تلفات وارد شده است، وی اما نگفت که به چه تعداد از طالبان کشته یا زخمی شدند. طالبان مسلح تا حال ادعای وارد شدن تلفات به افراد این گروه در کندوز تبصره نکردند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. 3 معدنچی افغان در انفجار گاز در یک معدن زغال سنگ در پاکستان جان دادند. این انفجار دیروز در منطقه دوکی ایالت بلوچستان رخ داد. مقام‌های محلی گفتند که این کارگران معدن بنابر سوختگی شدید جان دادند و جسدهای آنها توسط کارکنان بخش نجات پس از عملیات جستجو که چند ساعت طول کشید دریافت شدند. پاکستان این موضوع را رد کرده است که پروژه زیربنایی چند میلیارد دلاری که از سوی چین تمویل می شود بود نظامی دارد. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز 9 روز پیش گزارش داده بود که اسلام آباد و پکینگ که متحدین کلیدی دانسته می شوند به عنوان بخشی از پروژه زیربنایی موسوم به دهلیز اقتصادی چین و پاکستان پروژه های نظامی را روی دست دارند. این دهلیز اقتصادی ولایت غربی شین جیانگ چین را با بندر گوادر پاکستان وصل می سازد. این پروژه بزرگ شامل احداث خط آهن و سرک و سکتور انرژی می شود و بخشی از پروژه $1 تریلیون چین موسوم به یک کمربند و یک راه است که از حدود 70 کشور عبور می کند. نیویورک تایمز گزارش داده است که قوای هوایی پاکستان و مقام های چین یک طرح سری را نهایی کردند که به اساس آن پاکستان جت‌های نظامی چین، تجهیزات نظامی و دیگر وسایل را تولید می کند. اما وزارت خارجه پاکستان گفت که پروژه بزرگ دهلیز اقتصادی چین و پاکستان بعد نظامی ندارد. و نیروهای حکومت سوریه برای اولین بار در 6 سال وارد شهر منبیج شدند. این نیروها پس از آن وارد این شهر شدند که ملیشه های به رهبری کردها از دمشق خواستند که منبیج در برابر تهدید عملیات تهاجمی ترکیه حفاظت کند. قوای دموکراتیک سوریه که از لحاظ نظامی از سوی ملیشه های کردی تحت حمایت آمریکا رهبری می شوند، منبیج را در سال 2016 از گروه موسوم به دولت اسلامی تصرف کردند. تصمیم قوای دموکراتیک سوریه برای متحد شدن با حکومت این کشور پس از آن است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در 19 ماه دسامبر اعلان کرد که نظامیان آمریکایی را از سوریه بیرون می کند.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. نمایندگان افغانستان، پاکستان، طالبان و امریکا به زودی در جده نشست برگزار می کنند. یک عضو شورای عالی صلح افغانستان می گوید:
امیدوار هستم که در این نشستی که به ادامه نشست قبلی بود یک سلسله انکشافاتی را ما داشته باشیم.
شماری از احزاب سیاسی می گویند تأخیر در انتخابات ریاست جمهوری دخالت حکومت در این روند معنی دارد. یک مقام حزب اسلامی حکمتیار گفت:
انتخابات باید به زمان معین خود برگزار شود. ما مخالف تأخیر انتخابات ریاست جمهوری هستیم.
اداره بین المللی مهاجرت می گوید در سال 2018 تعداد مهاجرین برگشته از ایران بیشتر شده است. رابط بین کشورهای عرب و سوریه هر روز بهتر می شود. افزایش خشونت علیه زنان در پروان. یک تن از زنان باشنده این ولایت اظهار می دارد:
روز به روز این خشونت در حال افزایش است. در جامعه هستند هنوزم افراد و اشخاصی که می پردازند به خشونت ها.
5 عضو فدراسیون فوتبال افغانستان در رابطه با آزار و اذیت جنسی اعضای تیم بانوان فوتبال ممنوع الخلوج اعلان شدند و در نیمه دوم ساعت برنامه آزادی و شنوندگان را میشنوید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، نمایندگان آمریکا، افغانستان، پاکستان و طالبان نشست را در جده عربستان سعودی برگزار می کنند. عطاءالرحمن سلیم معاون شورای عالی صلح با تاکید بر این مطلب به رادیو آزادی می گوید طالبان در نشست ابوظبی تعهد کرده بودند که در مشوره با رهبرانشان بار دیگر دیدار خواهند داشت و پیشرفت‌های در بحث صلح صورت خواهد گرفت. نظیفه محبوبی گزارش دارد که با هم میشنویم.
نشست جده بار دیگر حکومت افغانستان را به آغاز گفتگوهای صلح امیدوار ساخته است و این بار شورای عالی صلح تاکید می‌ورزد که نشست جده سرآغاز یک امید برای حکومت افغانستان است. عطاءالله سلیم معاون شورای عالی صلح افغانستان روز جمعه در صحبت با رادیو زدی گفت که نشست دوم در پیوند به صلح هفته آینده در شهر جده برگزار می‌گردد. آقای سلیم تاکید می‌ورزد که در کنار ایجاد سهولت‌ها برای آغاز گفتگوهای صلح و برداشتن موانع سر راه این روند، طالبان نیز واردی را مطرح خواهند کرد که قابل بحث خواهد بود.
امیدوار هستم که در این نشستی که به ادامه نشست قبلی بود یک سلسله انکشافاتی را ما داشته باشیم، چون طالبا هم تعهد کرده بودند که ما میریم با رهبری ما روی مواردی را که حل نشده بود همراهشون تماس میگیریم، هدایات رهبری خود را گرفته، مشوره های خود را کرده دیگه باز در نشست جده یک سلسله پیشرفت هایی می داشته باشیم.
به گفته شورای عالی صلح، نشست جده که به ادامه نشست ابوظبی برگزار می گردد، در آن نمایندگان امریکا، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان، نمایندگان حکومت افغانستان، پاکستان، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و طالبان با هم گفتگو خواهند داشت. این شورا می گوید امیدواری های وجود دارد که این نشست سر آغاز گفتگوهای صلح میان حکومت و طالبان باشد. اما شورای عالی صلح درباره یه روز برگزاری این نشست چیز نمیگه. با این همه از نشست سه روزه که در شهر ابوظبی امارات متحده عربی که در پیوند به صلح افغانستان برگزار شد بیشتر از یک هفته میگذرد. نشستی که در آن زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان به شمول شمار از مقام های امریکایی، نمایندگان پاکستان، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و هیئت شورای عالی صلح افغانستان اشتراک ورزیده بودند. هرچند ریاست اجرایی و شورای عالی صلح در دومین روز این نشست اظهار امیدواری کردند که نمایندگان طالبان با هیئت افغانستان دیدار خواهد داشت، اما نمایندگان طالبان در دومین روز این نشست نیز با این هیئت دیدار نکرد. نمایندگان طالبان در سومین روز نشست ابوظبی نیز به خواست هیئت افغانستان پاسخ رد دادند. پس از این نشست گزارش‌های در پیوند به مطرح شدن برخی شرایط این نمایندگان طالبان با طرف‌های گفتگو کننده ایشان پخش شد، آنچه آقای خلیلزاد آن را رد کرده است. آقای خلیلزاد پس از پایان این نشست با کابل سفر کرد و در پیوند به این نشست برای حکومت افغانستان گزارش داد، اما روشن نشد که این نشست چه پیمانه نتیجه بخش بوده است. اکنون شمار از اعضای کمیسیون روابط بین الملل و لیسی جرگه و این باورند که نشست جده پردستاورد خواهد بود، مگر مشروط بر این که حکومت افغانستان آن را درست مدیریت کند. سید علی کاظمی یکی از اعضای این کمیسیون در این باره میگوید:
مدیریت از یک جای کردن صداها به عهده حکومت افغانستان است. ما باید بپذیریم که با دولت افغانستان، با حکومت همکاری بکنیم، به شرطی که حکومت او سه صدر خود باید داشته باشه که در رابطه با به وجود آوردن اجماع ملی مطابق با معیارها، مطابق با شعای وجودی احزاب سیاسی و مجموعه مدنی در داخل افغانستان اونام تلاش خود انجام بده.
همه شورای عالی صلح میگوید تا اکنون هیچ گونه اقدام صادقانه از سوی پاکستان در این راستا محسوس نبوده است، آنچه شمار از آگاهان نیز به آن اشاره میکنند و سیاستهای این کشور را یگانه صدر راه صلح افغانستان میخوانند. و دیر صافی یکی از آگاهان روابط بین الملل میگوید با توجه به سیاست‌های پاکستان و در گرو نگهداری صلح افغانستان از سوی این کشور، زمان آن رسیده است تا آمریکا فشارها و تحریم‌های بیشتر را به این کشور وارد سازد. نشست‌هایی که برگزار می‌گردد بدون همکاری پاکستان نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت.
گزارش بود در مورد این که نمایندگان آمریکا، افغانستان، پاکستان و طالبان نشستی را در شهر جده عربستان سعودی برگزار می‌کنند. قبل از این خبرگزاری رسمی عربستان سعودی گزارش داده بود که روز گذشته پادشاه این کشور، خادم حرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز، با رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی تلفنی صحبت کرده است. به نوشته خبرگزاری عربستان سعودی، پادشاه سعودی یک بار دیگر تعهد نموده که از مردم افغانستان و کوشش‌های صلح این کشور حمایت می‌کند تا مردم افغانستان از مشکلاتی که با آن روبرو هستند نجات پیدا کنند و صلح و ثبات و رشد اقتصادی در افغانستان تامین شود. به نوشته خبرگزاری عربستان سعودی، رئیس جمهور افغانستان از تلاش‌های کشور سعودی در این راه سپاسگزاری کرده است.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شماره از احزاب سیاسی و نامزدان احتمالی ریاست جمهوری تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را به معنای مداخله حکومت در این روند میخوانند. فضل غنی حقمل، عضو دفتر رسانه‌های حزب اسلامی، روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت تأخیر در انتخابات ریاست جمهوری پذیرفتنی نیست و این روند باید به وقت و زمان آن برگزار گردد. اما کمیسیون مستقل انتخابات تأخیر در این روند را به خیر همگان می خواند. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می دهد.
هرچند بارها حکومت افغانستان گفته است که به استقلالیت کمیسیون مستقل انتخابات احترام می‌گذارد، اما با اعلام تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، اکنون شماری از احزاب سیاسی و نامزدان احتمالی این فیصله کمیسیون مستقل انتخابات را تلاش حکومت برای مهندسی کردن این روند می‌خوانند. فضل غنی حقمل، عضو دفتر رسانه‌های حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار، روز جمعه در صحبت با رادیوزادی گفت که یک روز تأخیر هم برای احزاب و جریان‌های سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری پذیرفتنی نیست.
حزب اسلامی افغانستان خواهان ای است که انتخابات باید به زمان معین خود برگزار شود. ما مخالف تأخیر انتخابات ریاست جمهوری هستیم و هیچ بهانه و دلیلی باید باعث از این نشود که انتخابات به تأخیر انداخته شود. حکومت اینا میخوان که به نفع تیم حاکم انتخابات برگزار شود، یعنی که زمینه سازی کنند که چطور بتوانند که تیم حاکم انتخاب در انتخابات برنده شود. ما در پای مهندسی انتخابات است.
حقمل میگوید بهانه برای تأخیر افتادن روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به معنای فراهمسازی زمینه تقلب در این روند است. پس از اعلام تأخیر در روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از سوی کمیسیون مستقل انتخابات، اکنون دفتر رسانه‌های محمد حنیف اطمر، مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان و یکی از نامزدان احتمالی ریاست جمهوری، با پخش اعلامیه گفته است که کمیسیون مستقل انتخابات از بهر فشارهای حکومت می‌خواهد زمان برگزاری انتخابات را به تأخیر اندازد. در اعلامیه گفته شده است که تأخیر در این روند به معنای مداخله و بهره‌گیری حکومت از این روند است. نگرانی و انتقادها در پیوند با تأخیر افتادن انتخابات ریاست جمهوری در حال مطرح می‌گردد که پیشتر کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد که انتخابات ریاست جمهوری با تأخیر برگزار خواهد شد، اما گفته است که این تصمیم نهایی نیست. پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که انتخابات ریاست جمهوری بر بنیاد قانون در 31 حمل سال 1398 هجری خورشیدی برگزار می‌گردد. اکنون زبیح‌الله صادات، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، بر رادیو آزادی می‌گوید که چگونگی تأخیر در روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در روزهای نزدیک معلوم خواهد شد.
تا دو یا سه روز آینده این مشخص خواهد شد که انتخابات در کدام تاریخ برگزار خواهد شد. این تأخیر به خیر همگان خواهد بود. تلاش بر این است که انتخابات را شاهد باشیم که مورد پذیرش تمامی احزاب سیاسی، مردم و جامعه جهانی قرار گیرد.
آقای صادات این ادعا را رد می کند که گویا تصمیم برای به تأخیر انداختن برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در نتیجه فشارهای حکومت گرفته شده است. اما با این همه یوسف رشید، رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا، می گوید در تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تأخیر به میان آید، عامل آن ناکارایی مدیریتی کمیسیون مستقل انتخابات و بی‌پروایی احزاب و جریان‌های سیاسی خواهد بود.
متأسفانه که نه سیاسیون پخته و در عین حال با فکر و با اندیشه را داریم و نه هم یک اداره معتبر کمیسیون انتخابات که داخل با مسئولیت امو تصامیم خود در مرحله اجرا قرار بده. و امروز چیزی که واقع میشه متأسفانه که نقص قانون اساسی یک جبر زمانی است، چرا که ما نمیتونیم به این تاریخ که سنجش شده یا تعیین شده انتخابات برگزار بکنه. بیشتر سر و درنگ و وضعیت متسنج می‌سازه که به خیر هیچ کس نیست.
در این میان ریاست اجرایی افغانستان میگوید تعیین تاریخ برگزاری انتخابات از صلاحیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات است و حکومت تنها نقش حمایتی را دارد.
شنوندگان گرامی، برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. اداره بین‌المللی مهاجرت در افغانستان می‌گوید تعداد عودت کنندگان افغان‌ها از ایران در سال 2018 میلادی افزایش یافته است. حدیث پردیس، معاون اطلاعات و رابط عامه این اداره، به رادیو آزادی گفت در سال جاری حدود 750 هزار تن از ایران به کشورشان برگشتند. جزئیات بیشتر را در گزارش از نورالله شایان میشنوید.
سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM میگوید شمار برگشت افغانهای مهاجر از ایران از آغاز سال 2018 میلادی تا کنون نسبت به سال پار بیشتر بوده است، که این رقم به 757,292 نفر میرسد. حدیث پردیس، معاون اطلاعات و روابط عامه این سازمان، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت رقم برگشت از ایران در مقایسه با عدد افغانها از پاکستان بیشتر بوده است، یعنی این رقم از پاکستان به 32,027 نفر می رسد.
در سال 2018 میلادی که ما شما در آخرش قرار داریم، در حدود 800 هزار از هموطنان عزیز ما از کشورهای همسایه افغانستان، از ایران و پاکستان به کشور برگشت کرده که در تعداد شمار زیادی از هموطنان ما از ایران برگشت کرده که در حدود 7,050,000 نفر میشه و باقی ماندهش از پاکستان برگشت کرده.
آقای پردیس گفت از 16 تا 22 دسامبر 2018 میلادی 11,141 افغان بدون اسناد از ایران به افغانستان برگشتند که این رقم 2% بیشتر از رقم برگشت کنندگان در هفته پیشینان است. سازمان بین المللی مهاجرت دلیل افزایش بی‌سابقه مهاجران افغان را از ایران به افغانستان تذکر نداده است. مقام های این سازمان گفتند که آنان امکاناتشان را در اختیار افغان های عودت کننده قرار داده و متحد به همکاری بیشترند. برگشت بیشمار مهاجرین افغان از ایران و پاکستان در حال صورت میگیرد که افغانستان با جنگ، بی‌جا شده های داخلی و خشکسالی روبرو است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، چندین گزارش دیگر هم درباره افغانستان داره، مخصوصا از افزایش خشونت ها علیه زنان در پروان و مطالب دیگر. اما پیش از آن توجه شما را به یک مطلب جهانی جلب میکنیم. بحرین پس از حدود 7 سال فعالیت سفارتش در سوریه را از سر میگیرد. وزارت خارجه بحرین امروز از این تصمیم خبر داد. یک روز پیش از این امارات متحده عربی سفارتش را در سوریه دوباره باز کرده بود. شکفر احمدی موضوع را دنبال کرده است.
وزارت خارجه بحرین بر اهمیت ادامه روابطش با سوریه تاکید کرده است. این وزارت به روز جمعه در یک اعلامیه روی مهم بودن آنچه نقش عرب در حفظ استقلال سوریه و جلوگیری از مداخله خطرناک منطقه‌ای در امور داخلی این کشور خوانده اصرار ورزیده است. اشاره وزارت خارجه بحرین ظاهراً به تقویت حضور ایران در این منطقه است. بحرین در اوایل جنگ داخلی سوریه سفارتش را در آن کشور بسته بود. پیش از اعلام جمعه بحرین، امارات متحده عربی به روز پنجشنبه سفارتش را در دمشق پایتخت سوریه دوباره گشود. این اقدام نشان دهنده تلاش کشورهای عربی خلیج برای تقویت روابطشان با بشار اسد رئیس جمهور سوریه است. نیروهای حکومت تحت رهبری اسد با کمک سوریه و ایران به یک سلسله پیروزی‌های نظامی دست یافتند. در اوایل جنگ داخلی سوریه کشورهای عربی خلیج جنگجویان سونی را حمایت می‌کردند. هدف این جنگجویان سرنگون کردن رژیم اسد است. امارات متحده عربی در ماه فوریه سال 2012 روابطش را با سوریه قطع کرد. این اقدام در حال صورت گرفت که معترضان در سر تا سر سوریه سرکوب شدند. معترضان خواهان تغییر رژیم بودند.
رادیو آزادی در اینترنت. تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
شماری از زنان و دختران باشنده در ولایت پروان از ادامه مشکلات ناشی از موارد خشونت علیه زنان شکایت و نگرانی دارند. برخی از منابع مسئول میگویند نسبت به سال گذشته میزان موارد خشونت ها در برابر زنان در این ولایت حدود 10% افزایش یافته است. خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش در این مورد از پروان گزارش میدهد.
زنان و دختران آسیب دیده از ادامه مشکلات ناشی از موارد خشونت در برابر زنان در ولایت پروان نیز بار دیگر از این بابت لب به شکایت می گشایند. این تعداد از زنان و دختران به این باورند که در طول بیش از 18 سال دولت افغانستان هزینه های هنگفتی را صرف منع خشونت در برابر زنان کرده، اما هنوز هم آمار خشونت در برابر زنان کاهش نیافته که برعکس این آمار با گذشت هر روز افزایش می یابد.
زکه سواری هستم، روز به روز این خشونت در حال افزایش است. در جامعه هستند هنوز هم افراد و اشخاصی که میپردازن به خشونت ها. ما مواجه شدیم، اما خواهرای ما که شنیدیم بیشتر با این مواجه هستند. آرزومندی از این دارم که یک روز اونها پای ببرن که خودشون هست شدن از زن و پرورده دامن یک زن هستن. بنابراین به نظر من احترام به زن، احترام به شخصیت خودی است.
فرزانه سعادت است. در سطح ولایت پروان قسمی که در تمام ولایت های افغانستان ما شاهد همچین یک مشکلات هایی هستیم که خانم ها بخصوص دختر خانم ها خیلی تحت زجر و مشکلات خشونت علیه زن قرار دارد.
با این حال برخی از منابع مسئول در ولایت پروان تایید میکنند که در سال روان خورشیدی آمار خشونت در برابر زنان در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته 10% افزایش یافته است. شاجان یزدان پرست رئیس امور زنان ولایت پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت علت این که خشونت ها در برابر زنان در ولایت پروان در سال روان افزایش یافته است فقر، بیکاری، پایین بودن سطح آگاهی مردم از حقوق زنان و مجازات نشدن عاملان خشونت در برابر زنان از علت های افزایش این خشونت ها است.
تعداد قضیه‌ای که ما در ریاست امور زنان ولایت پروان ثبت کردیم نسبت به سال پار تقریبا 10% افزایش پیدا کرده. خشونت ها عوامل مختلف داره، از جمله فقر، بیکاری، تعداد زیاد جوانان رو آوردن به مواد مخدر و همچنین عدم آگاهی مردم از مسائل شرعی اسلامی. مردم افغانستان باز است وقتی که یک شخص مرتکب خشونت میشه علیه زنان، در اون قسمت مشکل پیدا میشه که اینا فرار میکنن در کشورهای همجوار و کشورهای منطقه مثل ایران و پاکستان.
همچنان رئیس امور زنان ولایت پروان میگوید که در هماهنگی با نهادهای پشتیبان زنان مانند IDLO یا سازمان بین المللی انکشاف حقوق در تلاش راه اندازی برنامه های آگاهی دهی برای مردم در سطح ولایت پروان هستند تا این برنامه ها بتواند سبب بلند رفتن میزان آگاهی مردم از مسائل حقوقی زنان در محلات شود. قانون منع خشونت در برابر زنان در افغانستان در سال 1388 در 4 فصل و 44 ماده تصویب شد. در این قانون برای عاملان خشونت در برابر زنان مجازات تعیین شده است. اما ظاهراً تطبیق نشدن این قانون به درستی سبب شده تا خشونت در برابر زنان در افغانستان کماکان به حال خود باقی بماند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
لوی سارنوالی افغانستان میگوید در پیوند به ادعاهای آزار و اذیت جنسی اعضای تیم فوتبال بانوان افغان، 5 عضو فدراسیون فوتبال افغانستان را ممنوع الخروج اعلان کردند. محمد واصل وصال خبرنگار رادیو آزادی در این مورد با سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان جمشید رسولی صحبت کرده و در نخست از وی درباره جزئیات این تصمیم پرسیده است. آقای رسولی میگوید
ما ادعای آزار اذیت جنسی بانوان فوتبال است از سوی فدراسیون فوتبال افغانستان تحت رسیدگی جدی همکارای ما در روی سانمالی افغانستان قرار داره. قبل بر این هیئت بررسی کننده قضیه وظایف 5 تن از مسئولین فوتبال به شمول رئیس فدراسیون فوتبال به حالت تعلیق در آورد. تحقیقات بیشتر در این زمینه صورت گرفته، پیشرفت‌های خوبی در قبال قضیه صورت گرفته. بر اساس آخرین یافته‌ها و پیشرفت‌های کمیته موظف، 4 تن از مسئولین فدراسیون فوتبال به شمول رئیس فدراسیون ممنوع الخروج شده، 1 تن هم از کارمندای فدراسیون فوتبال و اساس نظری هیئت ممنوع الخروج اعلان شدند. همکارای ما با جدیت و قاطعیت قضیه را مورد رسیدگی قرار میدن. در نهایت امر به اساس یافته‌هایشان، دلایل، شواهد و اسنادی که به اختیارشان قرار میگیره تصمیم نهایی را اتخاذ خواهد کردن و از یافته ها و تصمیم نهایی همکارای ما هم در روشنایی احکام قانون تارسانی خواهد شد.
معلومات را که خانم خالده پوپلزه گفتن بر شما شریک ساختن؟
هیئت تحقیق به اساس یک پلان تحقیقاتی منظم کار خود را پیش میبره. تا هنوز بیش از 25 تن در کابل تحقیقات ازشان صورت گرفته به شمول مسئولین فدراسیون فوتبال، بانوان فوتبال است. همچنان خانم خالده پوپل از طرف هیئت با اونا تماس برقرار شده، اسناد و شواهد و مدارک از اونا خواسته شده، یک مقدار معلومات را اونا با هیئت تحقیق شریک ساختین. همچنان از فیفا و کمپانی هومل حمایت کننده فوتبال افغانستان هم رسماً اسناد و شواهد مطالبه شده، در صورتی که اونا دسترسی داشته باشن به اسناد و شواهد مدارک میتونن به اختیار هیئت قرار بدن. برخی از خانم ها که در بیرون از کشور گفته میشد متضررین از این موارد بودن، با اونا هیئت رابطه برقرار کرده و تماسایی داشتن، معلومات از اونا کسب شده. به همین شکل امو جایی که ادعا میشد که گویا در اینجا آزار اذیت بانوان صورت میگیره و اتاقهای مخصوص وجود داره، توسط یک تیم تخصصی وزارت داخله زیر نظر هیئت سارنوالی اونا و ساحات فیلم برداری و عکاسی کردن. به همین شکل تحقیقات گسترده و فراگیر در این زمینه از طرف همکارای ما صورت گرفته و دارم انجام میافته.
اما اتاق مخصوصی که گفته میشه این یک چیز هست که شما میتونین بگوین؟
هیئت در حالت جمع‌آوری یک مقدار معلومات هم به اختیارشون قرار گرفته. این قبل از وقت است که بگویم که آیا اتاق وجود داشت و اتاق آیا به همین منظور بوده یا خیر. اجازه بدین که این بر تحقیقات همکارای ما صدمه وارد نکنه ای یک معلومات. به این اساس ما قبل از وقت میدانیم که جزئیات این مسائل شریک بسازیم. اما لوی سانوالی افغانستان از یک طرف با او خانواده ها و او بانوا و او نهادهایی که حامی و زنها هستند با ما همکاری دارند و اسناد و مدارک شواهد میخواهند شریک بسازن یا حاضر به دادن اظهارات هستند. از یک طرف هویت های از اونا در صورت خاصشان از طرف سارنوالی محفوظ نگه داشته میشه و از طرف دیگه هم با اطمینان کامل لوی سانوالی افغانستان این قضیه را در روشنایی عدالت و انصاف مورد رسی قرار خود داد.
مصاحبه بود با جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان که گفت در پیوند به ادعاهای آزار و اذیت جنسی اعضای تیم فوتبال بانوان افغان 5 عضو فدراسیون فوتبال افغانستان را ممنوع الخروج اعلان کردند. در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 شام است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
لوی سارنوالی افغانستان امروز شماری از مسئولان فدراسیون فوتبال به شمول کرام الدین کریم رئیس این فدراسیون را ممنوع الخروج اعلان کرد. مقام های امنیتی ولایت روزگان می گویند که کماندوهای افغان و نیروهای بین المللی صبح امروز عملیات تازه نظامی را بر ضد طالبان موصله در مرکز این ولایت آغاز کردند. مقام ها در ولایت کندوز می گویند که شهرهای کندوز تخار دوباره برای ترافیک باز شده است. این شهرها صبح امروز در نتیجه درگیری میان نیروهای افغان و طالبان موصله بسته شده بود. سه معدنچی افغان در انفجار گاز در یک معدن زغال سنگ در پاکستان جان دادند. این انفجار دیروز در منطقه دوکی ایالت بلوچستان رخ داد. پاکستان این موضوع را رد کرده که پروژه زیربنایی چند میلیارد دلاری موسوم به دهلیز اقتصادی چین و پاکستان که از سوی چین تمویل می شود بعد نظامی دارد. و نیروهای دولتی سوریه برای اولین بار در 6 سال گذشته وارد شهر منبیج شدند. این نیروها پس از آن وارد این شهر شدند که ملیشه های به رهبری کردها از دمشق خواستند که از منبیج در برابر تهدید عملیات تهاجمی ترکیه حفاظت کند.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم آزادی و شنوندگان را می شنوید که ظریف نظر تهیه کرده است.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. قسمی که می دانید این برنامه آخرین برنامه سال جاری میلادی یعنی 2018 می باشد و همچنان این برنامه در سال نو میلادی 2019 روز چهارشنبه از طرف صبح تکرار می گردد. بنابراین سال نو میلادی را به تمام شنوندگان محترم ما از صمیم قلب تبریک عرض می نماییم و ما کارکنان رادیو آزادی امیدوار هستیم که سال جدید میلادی یک سال پر از صلح و صفا برای مردم افغانستان و تمام جهان باشد. اگر نظر کوتاهی به 2018 بیاندازیم شاید متوجه شویم که در برنامه شما یعنی در برنامه آزادی و شنوندگان زیادترین مسائل که طرح شد و در ذهنها باقی ماند شاید همانا عدم رسیدن معاشات تعداد از مامورین دولت در ساحه معارف، اردوی ملی، پلیس ملی و حتی معاشات متقاعدین ورثای شهدا معلولین می باشد و ما این موضوع را همواره در برنامه های خود با مسئولین امور در میان گذاشتیم و آنها هم به نوبه خود به خاطر رفع این مشکلات وعده ها سپردن. ولی هنوز که هنوز است شکایت شما قطع نشد و نمی شود و حتی شکایت از کمیسیون مستقل انتخابات موجود است که نتوانسته است به بعضی از مامورینشان معاشات وعده شده را بپردازند. به هر حال امیدوار هستیم که در سال آینده این مشکل به شکل جدی تر شود. همچنان در سال گذشته مسائلی که بسیار زیاد در مطبوعات تر شد و حتی در برنامه ما تر شد همانا مذاکرات صلح، مشکلات امنیتی و مخصوصا مسئله انتخابات بود. به هر حال انتخابات در سال 2018 به هر شکلی که گذشت گذشت، اما صحبت بالای آن، شکایت ها بالای آن هنوزم خاتمه نیافته است و این در حالی است که در سال 2019 هم منتظر یک انتخابات دیگر می باشیم. به هر حال ما هم این برنامه را با پیام ها در مورد انتخابات آغاز می نماییم. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
پیشنهاد داشتم در مورد رای چقدر مصرف کردن به خاطر از رای و باز رای پاک و ناپاک. این دولت کجا پاک است که رایش پاک باشه؟ از برای خدا مردم چرا با بازی میگیرن؟ اوزار ما وطن ما چقدر خراب است؟ خوب است خراب است؟ اون نمو رای دادن باز بگن پاک و ناپاکش چیزی هست؟ کجا پارلمان پاک است؟ کجا وزیر و پاکش ناپاک است؟ تا چی وقت ما به اینجا در پاک و در بازی میتیم؟ از برای خدا حیات و مردم در خطر ننداد که نزیزیت هست دشمنی چیز زیاد نکنه. هر رایت و نمو سعید تا دیگه کجا پاک است؟ کی پاک است؟ گرای پاک باشه. تشکر.
پیام شما نظر شماست.
ما از میدان ورزد از کوی بیرون از قریه سنگزده ای شما جاخون یه قانون میه در افغانستان، قانون با کلی میه. مردم به چاره خون در گردن میه در پای صندوق رای که رای دیدی چند میه در چست چیزه در نمره های شده در کتاب صفت نکده بروی از تو نموشه از تو هیتره تقلبی زیاده خلاصه دیگه قص شاخ بلگ نمیتیم.
پیام شما نظر شماست.
نام محمد مختار از ولایت لوگر به تماس شدم. خواهش ما از مردم افغانستان و ملت غیور افغانستان و جوان افغانستان این است که به کس رای بده که به ملت خود، به وطن خود، به مردم غریب پرور افغانستان خدمت کند.
یکی از کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات در بخش برچسب یا استیکر در ولایت بدخشان از ولسوالی شهر بزرگ می باشم که مدت 6 ماه می شود که یک تعداد کارمندان ما که ما مدیر مرکز بودیم بعضی ها معاشات خود را گرفتن، چند روزی موقت توزیع نمودن که همو کارمندان کمیسیون بعدن بند کردن چیز را، توزیع معاشات را. پس در زمینه از شما خواهشمندیم که جهت رسانیدن صدای ما به گوش مسئولین لطف کنین، صدای ما را پخش و نشر بکنین تا مسئولین از این قضیه با خبر شوند.
بنده از ولسوالی سنجارک ولایت سرپل می باشیم، معلم بودیم. ما مردم بچه های 3 بچه 4 5 سفال هم بود از مقام خود با شورای ولسوالی کاندید نموده بودیم. فان مدت 6 ماه بیشتر می شد که شورای ولسوالی هم نشد، کاندید شورای ولسوالی هم نشد. حالا ما دوباره با معلمی خود با وظیفه خود برو ما مردم ها نمیگرد دوره در این باره چی میگفته باشد؟
خب محترم آقای زبی سادات، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، بعد از تقدیم احترام صاحب ما در تلفن اتومات رادیو آزادی چندی است که چند پیام ثبت میشه داریم که در او پیام ها بهتر است یک شب طور نمونه برتان انتخاب کردیم، امید یک دفعه بشنویم. صاحب با اجازهتون برتان من میشنوانم. صحیح است صاحب؟
با این نظر از مرکز کاپیتا شرزامت دادیم. ما در پروگرام این کمپاین انتخابات مسئول یکی از سایت ها بودیم،
از 28 میزان الی چقدر مدت گذشته اصلا کمیسیون مستقل انتخابات علی مبلغی که وعده شده بوده اصلا به کس سوال نداده است. وکیل ها دان شد، تمام امورات کامل گردیده، لیکن بدبختانه در ولایت کاپیسا همه تو کم توجهی صورت گرفته است و همچنان والیس محترم بالکل از این موضوع خبردار نداره. اگر در جریان بگذارشه این معلمین بیچاره‌ای که در سایت ها رفتن بمب ها سرشان استعمال شد، فیرای کلاشنکوف شد، باز ما وظیفه ایمانی وجدانی خود انجام دادیم دیگه. بزرگواریتان امیر در جریان بگذاره که چی مشکل است.
بله سادات محترم، این یک نمونه بود. ما از دیگه ولایت هم داریم بعضی شکایت ها را که هنوزم معاشاشان پرداخت نشده. این مورد چی اقدام خواهد کردین صاحب؟
جناب نظر صاحب، معاشات کارمندان موقت روز انتخابات، اینا که همراه کمیسیون مستقل انتخابات همکار بودن، امتیازات از اینا را نهادهای کمک کننده میپردازه، USAID و UNDP اینا در این بخش همکار هستن، از بودجه دولت این پیسه برشان پرداخته نمیشه. اونم در این عرصه همراه کمیسیون همکار هستن. از اکثریت ولایت ها انشالله که مشکلشان حل شده و ولایت های باقی مانده همی پروسیجر از اینا کمک مغلق است و اگر در یک نفر یا دو نفر هم اسنادش مشکل داشته باشه اینا پس همی اسناد همه گیر پس دوباره تای مراحل میکنه. از کاپیسا یک دوست دیگه هم این موضوع را دیروز بریم زنگ زده بودن و ما از بخش مالی خودم میرفت مشخصا در باری کاپیسا از پیشتان پرسان کردم و اینا خواه حقی از این هستن، باید بسیار زود برشان حقشان سپرده می شد. اما بدبختانه که تا حال از بعضی ولایت‌ها که بسیار تعدادشان کم است اوجه برای کارمنده موقت امتیازاتشان برشان پرداخته نشده و امرای بخش مالی ما امرای دونرهای هم تماس گرفتن و اونا هم گفتن که زیر پروسس هستن و انشالله که به زودترین فرصت برشان امتیازاتشان میرسه. اما بدبختی هست که مؤسسات بین المللی از ما که برای شما بسیار خوب معلوم هستن که پروسجرهای از اینا کمک مغلق است و اینا بسیار اسناد و مدارک باید امروی خود داشته باشه بعد از انشالله که برشان امتیازشان هم میپردازه.
بله بسیار جد تشکر سادات صاحب، امیدوار هستیم که موضوع شما هم یک ذره جدی تعقیب کنین برای از یک از دیگه ولایت ها، مثلا از بدخشان هم داشتیم. به هر حال یک موضوع جالب بله دیگه است از نقطه نظر تکنیکی امور هم صاحب، از این یک پیام بشنویم صاحب، پیام برتان حال مشنوانم صاحب.
سلام علیکم، این جانب محمد رسول از خیره سبز کلان سوز مقاله ولایت سرپل می باشم. بنده مدیر مکتب در بست 3 بودم، وظیفه داشتم، به خاطر شورای ولسوالی کاندید نموده بودم. متاسفانه شوراهای ولسوالی هم تشکیل نشد، ما مردم وظیفه خود را یله کردیم. حالا دوباره اقدام و وظیفه بکنیم. ریاست معارف بر ما میگه که از طرف وزارت معارف یا رئیس جمهور باید فرمان صادر شد و دوباره در وظیفه خود شما بر بگردن. ما مردم وظیفه خودم از دست رفتم، مردم غریب بودن، یاشه ایباته چند سا میداشتم، ناناوار خانه دیگه هم نداشتم. در همین باره معلومات میخواهیم که در مقام زیسلا پیام ما را برسانه.
بله سادات محترم، به طور نمونه شنیدیم که کسایی که در انتخابات کاندید میشن و از وظیفه خود استعفا میتن، سبکدوش میشن، بعد از انتخابات که ناکام میمانن دوباره در مجموع به وظایف خود میرن یا نمیرن، چطور از قانون سه؟
نظر صاحب، کسایی که خود کاندید میکنن و مامورین دولتی باشن، اونا وقتی که کاندید میشن باید استعفانامه خود موده شاخصه که قانون برشان وضع کرده، یک شاخص شیرمی هستن که باید از امون وظیفه دولتی خود استعفا بده و استعفانامه خودم در دوسیه زمینه بسازه. اینا خود از وظایف خود استعفا دادن باز انتخابات وقتی کامیاب نشدن یا خودشون تحت نظر کردن، این دیگه برمیگرده به امور اداره مربوطه که اوجا اگر جای همین افراد اشخاص پس اونا پر کرده باشن و کسای دیگه جذب شده باشن، خب باز ضرورت بر از اینا نیست و اگر کس دیگه اوجا جذب نشده باشن حق از اینا هستن و او ادارات باید پس اینا را جذب کنن. اما در قانون وضاحت داره کسایی که خود کاندید میکنه باید از وظیفه دولتی خود استعفا کنه و همون استعفانامه خودم از امو دوسیه امروی از دیگه اسنادهای خود زمین ما بسازم.
تشکر سیب، امیدوار هستیم قناعتشان حاصل شده باشه. خوب حالا که شما رو گیر آوردیم سیب، یک موضوع دیگر رو میخواستم پرسان بکنم. البته این برنامه روز جمعه نشر میشه و ایست که انتخابات ریاست جمهوری گفتن که شاید به تعویق بفته، ای موضوع جدی است یا هنوز معلوم نیست؟
موضوع قسمی هست در سیب که اول خب کوشش نهایی می شدن که هرچار انتخابات یک جای برگزار شود، اما کمیسیون مستقل انتخابات هم ظرفیت و امکانات و وقت مد نظر گرفته تصمیم به این شدن که انتخابات ریاست جمهوری هم را انتخابات غزنی یک جای برگزار کنیم در تاریخ 31 حمل و در ماه سنبلت انتخابات شورای ولسوالی و شورای ولایتی برگزار شود، بخاطر که سال هم بر شورای ولسوالی نه قانون وجود داره، نه امتیازاتش مشخص است، نه امکاناتش مشخص است، یعنی در این مورد هم فعال حکومت هم کارهای خود انجام ندادن. و دیگه اینکه کمیسیون هم آمادگی برای این نداشتن، با خاطر که ما سه ماموریت